وسیع کردن آنها و از طریق خش و تبار پیدا کردن جای کار مهم است. بدون کاری خانه این همه ناممکن است. ولی با وجود این کاری خانه را کار حساب نمی کنند که پول بیارد و مزد داشته باشد.
یک سوال دیگر این است که مهاجران بیشتر منتظری عزیزانشان می شوند که از مهاجرت برگردد و او را دیگر باره ببینند، یا منتظر اون که مهاجر با پول بیاید و اونها نقشه های زندگی به مثل توی فرزند و تعمیر خانه را عملی کنند؟
I think that both people sometimes wait for migrants because they love their family members.
به نظر من هر دو مردم گاه و منتظری مهاجر می شوند که برگردد، زیرا او را همچون عضوی آیله دوست می دارند و می خواهند در ارتباط باشند. بعضن منتظری مهاجر می شوند که برگردد تا جشن عروسی برگزار کنند، خانه را تعمیر کنند. آنها منتظری هر دو می مانند. به نظر من علاقه خویشاوندی آنها بر اساس هر دو تشکیل یافته است، بر اساس احساس و همچنین انگیزه های اقتصادی و پول. در تاجیکستان بسیاری از تحقیقات به جنس و زنان تمرکز کردند که چگونه زنان زندگی سخت دارند، زوراوری می‌بینند. اما به نظر من در تمام آیله‌ها مثل هر جای دیگر، غمخوری در حق همدیگر مهم است. داشتن محبت، احترام، صمیمیت به همدیگر، دوست می‌دارند، غمخوری می‌کنند. برای همین البته زن‌ها منتظر شوهر، مادران و پدران منتظر فرزند می‌شوند. از این رو جنبه های زیادی صمیمیت در مهاجرت وجود دارد که باید برای سیاست گذاری ها تحقیق شود. البته رابطه ها گاه کنده می شوند. من حالت هایی را دیدم که آیله ها تا 10 سال منتظری عزیز خود می مانند. ولی آنها بر نمی گردند یا نوپدید می شوند و یا در روسیه دیگر برای ازدواج می کنند. اندک دشمنی و یا مشکلات وجود دارد. ولی باید به نوبت گرفت که آنها منتظری مهاجر و دیدار او می شوند. برای آنها جشن برگزار میکنند و البته این یک جنبه اقتصادی پیش بردن زندگی خانواده ها و جامعه است.
آیا یک نفر از آیله های مهاجران گفته است که از انتظاری به طور خودشون اجرت کردن خسته شده است یا مانده شده است؟
sometimes they express that they feel tired, that they feel bored.
البته گاه ها میگویند که خسته و دلگیر شدند. در آن محل های خطلان که کار میکردند میگفتند که بیزار شدند، یعنی در حقیقت از انتظاری سر شدند. این بخصوص وقتی میشود که برنامه هایشون به تاخیر میافتد. مثلا وقتی مهاجران بر اساس قرارداد کار میکنند، یا پولشون رو غارت میکنند یا پولشون گم میشود و اونها نمیتوانند با پولی که فکر میکردند به دست میارند برگردند. برای همین اونها مجبور میشوند به جای یک سال دو سال بیستند تا پول جمع آورند. بعضن برنامه هایشون رو لغو میکنند. مثلا طوری که در عهد کووید شد. اون وقت برگشتن به نزد اهل آیله مشکل بود. بخصوص وقتی یک مادر میگوید که 2 ماه بعد پسرش میآید و سپس برنامه آنها از بهار به زمستان به تاخیر میافتد. در آنها احساس خستگی، بیزاری از انتظاری، دلگیر و غمگین بودن دیده میشود. در عکس حال به نظر من مردم در تاجیکستان صبور هستند و هنگام انتظاری بسیار طاقت میکنند.
مهاجرت به رابطه آیله ها، به مناسبت آیله ها چی تاثیر گذاشته است؟ مثلا دوری سببی کم شدن مهر و محبت بین یک دیگر نمی شود بین مهاجر آیله آنها در تاجیکستان؟
البته تأثیر مهاجرت و پیوندهای خانوادگی اثر می‌گذارد. در آن جایهای تاجیکستان که من کار کردم می‌خواهند پسران قبل از آغاز مهاجرت ازدواج کنند تا ضمانت آن را داشته باشند که فرزندشان برمیگردد و در روسیه زن نمیگیرد و نمیماند. اکثر جوانان در روسیه و یا خارج پدر می‌شوند و کودکانشان را هنگام تولد نمی‌بینند، زندانشان را ببینند. البته این تأثیر می‌گذارد. من همچون پژوهشگر بر اینم که ما باید از جنبه های دیگر این خانواده ها را تحقیق کنیم که از کدام راه چی مثبت و یا منفی تشکل می یابند.
آیا آیله های مهاجران برای پایان دادن به بیکار نشستن و انتظار شدن اگر یکان کار میکنن، مثلا کوشش میکنن که مهاجر برگردد در داخل تاجیکستان یکان کار یابد؟
گوه بعضی از خانواده ها در تاجیکستان کار می‌یابند، وابسته به آنکه در کجا زندگی می‌کنند. پیدا کردن کار در شهرها از جمله دوشنبه، خوجند، عموماً شهرهای کلان آسان است. اما در عموم مزد کار در تاجیکستان خوب نیست. بسیاری از آدمان مطابق به تحصیلاتشان کار نمی‌یابند. از این رو بسیاری ها به ماندن در خانه و یا مهاجرت برتری می‌دهند. من همچنین با بسیاری از مردان ملاقات کردم که در مهاجرت ناکام شدند. بسیاری ها به روسیه و یا امارات متحده عربی می روند. بسیاری از آدمان یک دفعه می روند، بیمار یا مجروح می شوند، می ترسند و بر می گردند و دیگر به مهاجرت نمی روند. بعضی از آنها در تاجیکستان جای کار می یابند ولی مزد خوب نمی گیرند یا گاه ها کارهای موسمی می یابند که چندان درآمد زیاد ندارند.
شما در تحقیق خود می گوید که بعضیشان نمی خواهند همراه تمام آیله به روسیه مهاجرت کنند، به روسیه روند. چرا نمی خواهند آیله همراهشون باشند؟
It is difficult life in Russia.
زندگی در روسیه مشکل است. من با دیدن بعضی از بچه های از ولایت ختلان به ساختمان های مسکو رفتم. بعضا آنها برای خود حجره اجاره نمی کنند. در محل کارشون در ساختمان زندگی می کنند. وقتی هوا بسیار سرد نیست. آنها 3-4 ماه را در محل کارشون سپری می کنند و یا در 3-5 یا 10 چکی به آنجا آیله هایشون را آوردن نمی توانند. سنت ها گران است و یا مهاجران روسیه را جای خطرناک می دانند که ممکن است زن و فرزندانی آنها را در برابر شرابخوری، حمله های بیرحمانه، بیگانه ستیزی آسیب پذیر گرداند. همچنین به مکتب دادن بچه ها مشکل است. آسان و ارزان نیست. من دیدم که بعضی آیله ها می روند و خصوص پامیری ها که آیله هایشان را به روسیه می برند. اما در جای هایی که من کار کردم و خصوص ختلان، مردم به مهاجرت می روند و زنان در خانه در تاجیکستان می مانند.
و تحقیقات نشان داده است که مهاجرت و پول مهاجران رمیتنسس که به خانه میفرستند اعضای آیله آنها را در وطن تنبل و یا حتی دستنگر میکند. ما این گونه شکایت ها را از مهاجران تاجیک هم میشنویم. شما واقعا همین چیز را در تاجیکستان دیدید؟
It depends on the families. I think that we have to take into account that a lot of this migration is
این به خانواده ها وابستگی دارد. من فکر میکنم که ما باید این را به اینوبت بگیریم. آدمان تنها به مهاجرت نمی روند. بعضن با برادرشان می روند. با جیان و عمک و پدرشان می روند. بعضی به روسیه می روند. رابطه برقرار می کنند و سپس پسرانشان را به نزدشان می خوانند. این بیشتر به علاقه های خویشاوندی رابطه دارد. شکایت درباره آن که اعضای آیله در خانه تنبل هستند بعدی آن سر می زند که مهاجر احساس می کند نسبت به او بی‌عدالتی می شود. مثلا من از برادران کلونی شنیدم که برای تحصیل برادری خوردی پول می پردازند و اگر آنها فهمند که برادرشون درست نمی خوند یا به والدین کمک نمی رساند بعد شکایت را سر می کنند که من برای درس تو پول می دهم. تو تنبلی، هیچ کار نمی کنی. این به خانواده ها وابسته است. آیله های هستند که برابری رعایت می شود. شکایت در آنجا کم است.
But I think it depends on the situation and the context.
سوال آخر، یک سال بیرون از مهاجرت. شما آخرین دفعه سال 2018 در تاجیکستان بودید و پیشتر هم. در تاجیکستان چی بیشتر از همه خوشتان آمد و یا معقول شد یا چی شما رو بیشتر ناراحت میکرد و شما معقول نشد؟ و لطفا میخواستم بگم که خانم زبان تاجیکی رو هم اندکی میدونن.
Tajikistan, I really love the country. The landscape.
من در واقع تاجیکستان رو دوست داشتم. منظره ها، کوه، کل ها، طبیعتش حیرت انگیز است. سبز و در واقع زیباست. مهمان نوازی مردم هم. من هر جای می رفتم مردم خوب صمیمانه پذیرایی می کردند. به مهمان غذا و قلب و محبت خود رو می دادند. برای من تجربه شگفت‌انگیزی بود. اونچه مرا در تاجیکستان ناراحت کرد، گاه نبودی دسترسی به خدمات مناسب تندرستی است. امکان مناسب برای تبابت نیست. شفاخانه ها اساساً در پایتخت هستند. و اونهایی که در بیرون از پایتخت زندگی میکنند، باید به مرکز بیایند و پول بسیاری به طبیبان بدهند. و این بسیار غم‌انگیز است. چون ممکن است خدمات تندرستی را در آنجا هم بهتر کنند.
to pay a lot of money to access doctors, and this is very sad because healthcare could be improved there.
تشکر زیاد خانم ایبن استرات و برای وقتی گرانبهایی که برای ما جدا کردید و برای صحبت صمیمی. ایبن استرات و مردم شناس و محقق مسائل مهاجرت از با ما صحبت میکرد. مهاجرت قایله های تاجیک را تنبل میکند و یا نه؟ نظرتون را همینجا زیر برنامه نویسید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
ورزشکاران توجیک در جام جهانی بوکس در روسیه 6 مدال به دست آوردند. دسته های منتخب ارجنتین، خرواتیا، فرانسه و مراکش به نیم فینال جام جهانی فوتبال در قطر راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس میانی کشورهای اخراج کننده نفت به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف که از 5 تا 10 دکبر در بلایارسک روسیه برگزار شد 6 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی بین المللی که بار 19 دایر گردید با اشتراک ورزشکاران از آذربایجان، مصر، کنگا، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. رقابت ها از روی 11 وزن میانی مردان و 6 وزن میانی زنان صورت گرفت. در مسابقه زنان میجگان سمدوا در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال یوگنیا لاچکانوای روسیگی را مغلوب کرد. ضمناً میجگانه سال گذشته نیز با گرفتن مدال طلای جام جهانی بوکس دست یافته بود. بعد پیروزی غالب دو کاراته جام جهانی بوکس میجگانه سمدوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قوازمایی نهایی برایش خیلی دشوار بود، زیرا بعد نیم فینال تخت پوشتش سخت درد میکرد.
اولش که همین سپورت های یک سپورت بیگو مایی بینامه شود و بعدش که این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در مسابقه زنان دو ورزشکاری دیگری تاجیک، شایره زولقینارو در وزن تا 60 کیلو و مهریناز مظفرو در وزن تا 81 کیلو جایهای سیوم را گرفته با مدالهای برنجی مکافتانیده شدند. در محاربه های نهایی میانی مردان مشتزن تاجیک شمشیر سعیدف در وزن تا 67 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال روسلان پیدگرنیک روسیگی را شکست داد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه مردان باز 2 مدال دیگر گرفتند. شهباز حیاتوف در وزن تا 86 کیلو با مدال نقره و نیکروز سلیموف در وزن تا 80 کیلو با مدال برنجی سرفراز شدند. خبر دیگر، روزهای 9 و 10 دکبر 4 بازی دور چهارک نهایی جام جهانی فوتبال در قطر برگزار شد. نخست دسته های منتخب خرواتیا و برزیلیا رقابت کردند. زمانی اساسی و اضافه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. برزیلی ها در اجرای ضربه های پنالتی با حساب 2-4 ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. سپس تیم های ملی نیدرلند و ارجنتینا به رقابت پرداختند. اول ارجنتینی ها 2 گل به ثمر رساندند. هلندی ها در آخری بازی 2 گل زده حساب را برابر کردند و تقدیر راحت به دور نیمه نهایی از روی سلسله پنالتی حل شد. 4-3 به نفع تیم ملی ارجنتینا. روز 10 دکبر نخست دسته های منتخب مراکش و پرتغالیا در دور چهارک نهایی رقابت کردند. بازی غیر چشم داشت، با پیروزی مراکشی ها با حساب 1-0 خاتمه یافت. باری اول است که از قاره افریقا تیم ملی به نیم فینال قهرمانی جهان راه یافت، ولی آرزوی کاپیتان پرتغالی ها کریستیانو رونالدو جامعه عمل نپوشید. منتخب پرتغالیا از حق ادامه مبارزه برای عنوان قهرمانی جهان محروم گشت. در بازی آخرین دور چهارک نهایی قهرمان فعلی جهان منتخب فرانسه تیم ملی انگلیا را با حساب 2-1 شکست داده به نیم فینال راه یافت. به این ترتیب در دور نیمه‌نهایی مسابقات 13 دکبر دسته های منتخب ارجنتینا و خرواتیا، 14 دکبر تیم های ملی فرانسه و مراکش بازی میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه طبی و بعدا فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگسازی سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمیای بین الخلقی علم های اکولوژی و بی‌خطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
شما دید با برنامه ما و تو جای اطلاع یافتیم مرکز پیریخشناسی شما و تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کند.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بودن، این خواننده رو به یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های متئورولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو داشت. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون حق چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. اونها در این بار کار این سپرش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدنی مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات عادید و پیریخ ها بود و باید که ما اونها مقداری اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالتی کنونی باید معاین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر از سبب که سیستم اطلاعاتی نو هستن، تکنولوژی نو هستن، من چیکار گفتم یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته میشد ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاینه کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعتراف میشد، همون رو بس در سطح بلند علمی باید که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیر باز میگویند که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حال میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
در برای پیریخ ها در برای مقدار پیریخ ها همه من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم اون اطلاعات هایی که هستن اون اطلاعات های دوره شوروی هستند از سالهای 30 تا سالهای 80 و بعضی پیشگویی هستند اونها پیشگویی هستند که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستند و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریشی حکومت و سپوریشی ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کنون رو باید معین کنیم. این خیلی مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتدار رو معلومات ها خیلی بسیار است، شماره آنها گوناگون هستند، این را همه می دانند، لیکن ما دویم از گفتری مقدار چی آنها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت می رسونند و جلد اولی اون که سواد نتوم لیدنکوف تاجیکستان نام دارد یا که فهرستی جمعی یا که چی میشد جمعی فهرستی کل میشد در برای که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دیهیم آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه ها رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکنه که در همون صحبت ممکنه همون به همون جا دقت جلب کردن یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخوی خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 هستند و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخوی خطرزو بنان از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخوی خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونو از 2,000 هم زیادتر است.
فقط در تاجیکستان؟
ها در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک اگون فکر رو بمیان آورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخوی ما مختن نشدند در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرفی کارمندان خارجی از طرفی به طرق زندیرانی فاصله ها مختن شدن اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی به مرکز مخری توجه دارن، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون چی که اونها به واسطه ساتلیت چی میگن به طریق محور است به حقیقت یک به حقیقت مثلا در حوزه ما در وقت صحبت کرده است ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا میشد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است شما در این باره چی میگید؟ 300 تا نی ممکن که در دوام خود صحبت ما 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه که از بین رفتن حوزه های بلوی پیریخ. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمیشد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چون که این پیریخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که به طریق محورگی همه پیرخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو به طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جناب عالی وقتی که همین مرکز رو تأسیس دادن спориши яким буд ин муайян кардани ҳолати онҳо ва дуюм зери назорат гирифтани ёки бурдани мониторинги ҳолати пиряхҳо ва кам кардани хавф марбут ба ҳамин пиряхҳо.
و استاد بوس شنیده بودیم که همین از این پریزنتاسیه شما با ذکر شد که همین پیریخوی که در بینشون کل ها پیدا میشون و شما قبلا گفته بودید که در منطقه رشت چون این پیریخ هستن و اونو در صورت کنده شدنی یخ پوره بلندی موج خیلی بلند میشود.
در منطقه رشت پیریخوی که حوزه یخین دورن کمتر است نسبت به دیگر منطقه ها. منطقه های مثال در ظرفشان مقداری حوزه های یخین قریب که دو مرتبه زیاد است. حاضر تحلیه که ما نو پایدیم در این بار حاضر یک پروژه نوی هست که اموزیش حالت و مقدار حوزه های پیرخی کندشوی اونها هست و این امسال تحریزی شده است و ما حتی که کتالوگ این پیرخ رو میمونیم برای همین در یکون منطقه گفتم این حاضر از چی میگم؟ از روی انصاف نیست که مثلا در کدام منطقه است. برای همین با تاریخ تخمینی میگویم که در منطقه ظرفشان مقدار کولهای یخین نسبت به دیگر منطقه ها زیادتر است. نسبت به دیگر منطقه
در صورت کنده شدن
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میگیم که روح اون چی است با کجا البته خوزو هستن اونها خوفزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیریخی کشولایخ که در ونج هست در اونجا یک لغزش با وجود آمد نه که اون با یکان کس چی نکرد یکان خسارات نامد لغزش خود دائمی هستن و در اون وقت اونها همچون ابیکت آموزشی از نقطه نظر اجتماعی میشن که اگر اونها با یکان ابیکت های اجتماعی خلال رسانند یا که ضرر رسانند برای همین هم در همینجا بسای بسیار برشید بسیار گرم نزم برای سوال
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پروفسیونال نیست ژورنالیست خوب اکر
به هر صورت
ای که گیبم بنده ای خوب
استاد وابستگی پیریخو با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییریابی اقلیم چی تاثیری میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییریابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخو کاهش یافته است. این در حقیقت جای دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخو از طرف علمان جهانی از طرفی که مثلا شویتسریا نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادند اونها انیق نشون دادن که پیریخو کاهش یافته است با روند بالانشوی حرارت هوا این دقیق است لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این خیلی حرارت هوا انیق تاثیر کند در انتارکتیدا که دائم هوا سرد است بارش پیریخو اون آب میشوند این معما است یا که در بلندی 4-5 هزار متر که دویم به حساب میونه حرارت هوا خنک است از 0 درجه بالا نمیشد پیرخو آب میشود برای همین هم در مورد آموزش است لیکن پیرخوی خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونها از 1 کیلومتر کم باشند اونها خیلی هم حساسند و اونها از بین رفتنشون از احتمال دوست
یعنی در تاجیکستان هم همین
ولی در این ما حتی که میگم یک چیزی هم گفتنی هستم که ما تحقیقات ها گذاروندیم که مثال مقایسه روند تغییریابی اقلیم و آبشوی پیریخو در انتارکتیدا و در پامیر هر دو روند یک خیله است فقط اینکه در انتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است در پامیر کم است لیکن در اینو هم مقایسه کردیم با معلوماتی که از شویتسری هستند روند یگانه است یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیریخو این چیزو این کار نشونده است صد اندرصد
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما